سلام میکنم. امروز 4 نوامبر 2017 است. توی جلسه گذشته گفتیم که طباطبایی پرسید که اگه موضع‌گیری های اهل شریعتی چون سقط اسلام و نائینی را اونطور بفهمیم که آجودانی در مشروطه ایرانی آورده، یعنی گفته که اینا مشروطیت را زپ اسلامی کردن، وقت باید این سوال جواب بدیم که خب رویاروی دو گروه از اهل شریعت یعنی طرفداران شیخ فضل‌الله و مخالفانش بحثت چی بوده؟ خب یه پاسخی که ادوارد براون داد گفت که از قول محمد قزوینی گفت که خب سهم فضل‌الله نوری رو کم داده بوده نسبت به دیگر آیت الله برهنی، سر به شورش برد چون خب جدی نبود. دوم این که باز همین محمد قزوینی از اطلاعاتی که از انقلاب فرانسه میده به فضل الله نوری به اصطلاح اونو میترسیده که نکنه که مثلا مشروطیت میاد خب دین از بین ببره. اینو میگه خب این احتمالم هست، ولی اصلی ترین مسئله به اصطلاح جای دیگه است که شروع میکنه. در واقع هفته پیش شروع کردیم از نقدی که به آدمیت بره. آدمیت اگه یادمون باشه نوشته بود که به اصطلاح در این کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت نوشته بود فکر آزادی و اصول مشروطگی، البته که توی پرانتزش این در ایران رو طباطبایی بهش اضافه کرده بود، چون طباطبایی یادم باشه معتقد بود که در اروپا و خاصه در انگلستان اصول مشروطگی در مثلا در الهیات مسیحی تکمیل پیدا کرده، یعنی توی اروپا و توی انگلستان اتفاقا فکر مشروطگی میتونه از چیز باشه، از شریعت باشه، ولی در واقع این ایرانش رو اضافه میکنه که تصحیح بکنه متن آدمیت. فکر آزادی و اصول مشروطگی در ایران نه از شریعت نشأت میگرفتن و نه از نوآوری ملایان بوده. این متنیه که آقای آدمیت نوشته. مشروطیت بر پایه نظریه حاکمیت مردم بنا گردیده بود، خواه اون را به مأخذ فلسفه حقوق طبیعی توجیه نمایی و خواه تکیه‌گاهش رو پیمان اجتماعی بدونیم. اینجا باز یه تصحیح میکنه که این حقوق طبیعی رو بازم حقوق طبیعی جدید اضافه میکنه طباطبایی بود، چون اتفاقی که در مشروطیت در حقوق قدیم با قدیم نبوده، جدید بوده که بر مبنای اون چی که مسیحیت به شریعت مسیحی بر پای حقوق طبیعی قدیم یعنی درش بوده و در نقد به او که دعوای قدیم و جدید باشه حقوق طبیعی درست میشه. طباطبایی میگه که خب این در اروپا روشن است، زیرا که مسیحیت مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی قدیم بوده و همین امر راهش رو به تحول آتی به حقوق طبیعی جدید و نیز پیمان اجتماعی هموار میکنه. اما صحبت سر این بود که در نظام سنت قدمای ایران که قانون شرع در کانونش قرار داره و نتوانسته بود که نظریه حقوق طبیعی تدوین کنه، ممکن نبود که این قوانین بر پای حقوق طبیعی باشه و در ایران حکومت قانون مبتنی بر حقوق موضوعه بود. به توضیح داریم حقوق موضوعه حقوقی که گذاشته میشه تو مجالس و انسان و تاریخ نویس طبیعتا نمیتونه تجربه های تاریخ متفاوته از قیاس بگیره و مشروطیت در واقع گام نخست بوده در تهدید حکومت مستقل یا حکومت مطلقه، یعنی محدود کردن حکومت. بعد آدمیت ادامه میده که کلام شیخ فضل‌الله نوری رو آدمیت تایید میکنه، میگه که اونجا که شیخ فضل‌الله میگه ای گاو مجسم مشروطه مشروع نمیشود، این رو تایید میکنه. طباطبایی مینویسه که بس بر سر مشروع شدن مشروطه نبوده. موضوع این است که در واقع بعد از اینکه ایران در آستانه دوره جدید قرار میگیره، یعنی بعد از شکست ایران در جنگ های ایران و روس، مباحث در اصل در قرار روی جدال قدما و متأخرین قرار میگیره، یعنی فصل جدیدی در افکار و اندیشه ایرانی وجود میاد و مناقشه اساسی در واقع به این موضوع علوم شرعی مربوط میشه که تا چه مقیاسی میتوان اصول عقلای این علوم را در تفسیر مبانی دینی وارد و نظام سنت قدمایی را در جهت مشروعیت مشروطیت متحول کرد. یعنی بحث بر سر اینه و اونجایی که به عبارت دیگر وقت نائینی و خراسانی و سقط الاسلام تبریزی در واقع در پی گشایش راهی بودند که حکومت قانون مشروعیت پیدا کنه از درون همون چارچوب نظام سنت. فضل الله نوری در چارچوب همون نظام سنتی کهنه مخالف حکومت قانون، یعنی جدال، یعنی جدالی بین قدوا و متأخرین در میگیره بین دو گروه از شریعت مدارها. اما روشن فکران مضمون این نوع این مفاهیم جدید را به درستی نمیفهمند و این ابهام ها، این ابهام ها راه را بر مغالطه های امثال مثل فضل الله نوری هموار میکنه. اگه یادمون باشه گفتیم مفاهیم مثل قانونگذاری و وکالت که مخالفین مشروطیتش ازش ایراد میگرفتن که به نص اسلام نمیخورد، در واقع اینا میگه این بازی ها از بازی های زبانی روشنفکری ناشی میشود، هیچ بحث مبنایی نداشت، بیشتر برای ابزار بود برای پیکار سیاسی. اما میرزای ناینی، یعنی اون گروه دیگه از شریعت مدارا که با متأخرین مثلا جدال میکردن، این میرزای ناینی از این حیث ایرادهای شیخ فضل الله را مغالطه میخواند که فضل الله نوری به الزامات نظام سنت قدمایی تنبیه میداد، یعنی همون اصول عقلایی رو که ما میتونیم در درون شهر مثلا آره که اینجا من اگر من دوباره از این نظر چیز رو آدمیت رو توی همین ایدئولوژی نسبت مشروطیت فصل جلد اولش، چون این دو جلدیه، از بخش نهم یه تیکر رو براتون میخونم، صفحه در مورد همین موضوعه که چقدر این عقل و عقلایی میتونه تأثیر داشته باشه.
قبل اینو بخونیم که یه چیزی مجید نمیشتم، اون که گفتی که مشروطیت در اروپا از شریعت جدا شده، گرفته شده، تاوتاوی چیزی را توی مسئله جایی گفته؟ میدونم
برای
هر چیزی یادتون هست،
اصلا آن... کل کتاب قدیم و جدید،
کل کتاب قدیم و جدید برای این مبنا میشه
که به چجوری. بله کاملا درست.
الان این کسی خیلی کلام بگی،
میگم که چون گفتیم که
اتمیش
آره نه میشه، ولی خود مسیحیت گفتیم که خب در واقع اون حقوق طبیعی درونش بوده دیگه، وقتی که اینا میان بر پایه اون میگذارن و مثلا فرض کن انسان در مدین مسیح، انسان یک روح خدا درش هست و بنابراین این طریق روح خدا درش هست در واقع قابل چیزه، یعنی مسئولیت داره و نباید کشتش، باید بهش احترام بذاشت، یعنی یک همچین شرفی را حاصل میشه. به مرور این اندیشه توی مسیحیت به این ترتیب در میاد که در واقع خود این کلیسا رو دور میزنن، میگه خود انسان بنابراین با توجه به این روحی که از خدا دارشه خودش مستقیم میتونه با خدا ارتباط داشته باشه و این تحول منجر به مثلا ایمان میشه، یعنی مفهوم ایمان امری کاملا درونی و فردی میشه و بر همین پایه توی اروپا از روسو و هابس و اینا به بعد این فرد در واقع باعث میشه که سوبژه وجود بیاد، یعنی همین صدقه دینی که داره انسان که تنها میتونه با خدا ارتباط بگیره چون پیوند درونی داره بهش از طریق روح القدس وحی به قلبش میاد، همین باعث میشه که آرام آرام این مسئله دینی به مسئله عرفی تبدیل میشه و این به وجدان تبدیل میشه، یعنی اون چیزی که انسان در درون خودش باید نسبت به محیط اجتماعیش عکس‌العمل نمیشه و آرام آرام مثلا تولد سوبژه میشه. این تحول در درون مسیحیت وجود، ولی این تحول در درون هیچ دینی، نه مثلا اسلام، نه یهودیت و نه آسیا جنوب شرقی دینای بودایی، نه در همچین چیزی درش نیست. اینم تو مقاله جدیدی هم که طباطبایی در مورد هگل نوشته همین توضیح میده که چرا در درون مسیحیت میتونه اتفاقا مبانی مشروطگی وجود بیاد. و یه بحث به اصطلاح فلسفی حقوقی و ایناست. حالا اون مفصلش اونجا میشه. البته خیلی چیزتر از این هست.
دراز کنم. منم خودم نه بعد می‌خواستم برای اینکه زحمت میشه یه توضیح بدم در ذهن
میشه. البته در حوزه تحولات اجتماعی دینی هم که توی قرن‌ها قبل از هگل اتفاق افتاده بود، سال 1200 و چند اگه من دقیق تو ذهنم نیست، ولی اون منشور بزرگ
که
هست اونجا در واقع شورایی از اسقف‌ها و به اصطلاح پدران کلیسا هست که اونجا میخوان پاپ رو یا اون فرد اول کلیسا رو یه جوری مهار کنن، یه جوری کنترل کنن. برای اولین بار یک مجمعی تشکیل میشه که میگن که اون فرد اول دینی رو اون شورا اعمالش رو مشروط میکنه، یه جوری محدود میکنه. این الگویی میشه برای کنترل رفتارهای بعدی پادشاهان و اینا یا خودکامگان. یه سابقه اینجوری هم داره این داستان، یعنی بحثش و ایدهش و نطفهش در تاریخچه مسیحیت قبل از اینکه توی مسائل غیر دینی باشه. اینو توی جدال قدیم و جدید مفصل توضیح داده
ده. حالا من به چه دلیل این تیکر از خودم یاد میکنم؟ چون اینجا این نظر آدمیت رو بدونیم در واقع در مورد اون اجتهاد در اسلام و تا چه حد میدونه و در واقع طباطبایی، چون بحثای این مبحث این کتابش خیلی تکیه داره بر این نکته که این مثلا دعوای بین دو دست از شریعت مداران چجوری باعث میشه که مثلا در مشروعیت برای حکومت و قانون برای مشروطیت تعیین شده و این اختلافات نکات ظریف مثلا کجا هستن، چون بحث خیلی مهمه. این توی فصل بخش نهم کتاب نهضت مشروطیت ایران، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، اسمش هست مشروطیه از نظر ملایان، میگه سنت فلسفه عقلی در فرهنگ خاص ایرانی اسلامی.
یک بار دیگه ببخشید.
سنت فلسفه عقلی در فرهنگ خاص ایرانی اسلامی، همون ایرانی اسلامی که این زیر می‌نویسه، که زیر نویسش میگه در جامعه اهل تسنن تعلیم حکمت عقلی مردود بود و حکما رو معمولا به الحاد می‌شناختن. پس حکما و فلسفیون در واقع ملحد بودن. ولی توی سنت فرهنگ خاص ایرانی اسلامی اصل اجتهاد در نظام شیعی بنیاد عرفان از منابع تفکر ایرانی سه عاملی بودند. پس سنت عقلی و اجتهاد در نظام شیعی و عرفان ایرانی سه عاملی بودند که هر کدام ذاتاً می توانست به درجات از حدت فکر قشری دینی بکاهد.
اجتهاد
نقطه دومش چی بود؟ اجتهاد یعنی شما احکام دینی رو تعدیل بدید، یک جوری با زمان تطبیق بدید به زبان دینی معنیشینه،
همون چیز عقلیش همونه دیگه. به در شیعه شیعه مجتهد هست، در اونها مجتهد نیست.
بله،
یعنی اینا میتونن با توجه به قرائن و شواهد یه سری مفاهیم رو با توجه به عقل در چارچوب شریعت تعدیل بدن. اینا میگه هر چیز عاملی بودن که هر کدام ذاتن میتوانست به درجات از حدت فکر قشری دینی بکاهد و در اوضاع خاص تاریخی تا حدی تجددپذیری را در میان اهل حکمت و عرفان و عنصر روحانی آسان گرداند، اما فقط آسان گرداند نه بیشتر. این بدان معنی است.
البته تا اینجا من فکر کنم که بعدم نمیگه، درست داره میگه،
هم تایید حرف طباطباییه. یعنی طباطبایی هم خودش همین تایید میکنه، منتها این میگم دعوا سر چه محدودهایشه. حالا اینجا من متن میکنم، میگه نبیشه این بدان معنی است که نتصور شود اون حکمت عقلی، اون اجتهاد شیعی، بلکه مجموع تعالیم شرعی و اون اندیشه عرفانی فی نفسه به تنهایی یا بر روی هم منبع تجددهایی یا موجود فلسفی سیاسی نوعی بوده باشند. یعنی به هیچ وجه اینها موجود فلسفی سیاسی نوعی نیستن.
تا اینجاش هم فکر کنم درسته،
آره، بلکه اینو آسان میکنه پذیرش تجدد آسان. چنین تصوری از پایه باطل است. از نظر تحلیل عینی حرکت تغییر و تحول فکری و اجتماعی در ایران همچون در سایر جامعه های راکت اسلامی فقط در برخورد با مدنیت جدید غربی وجود آمد، اما عواملی که برشمردیم هر کدام نوعی آمادگی ذهنی می‌بخشید و زمینه تغییر پذیری را تا این اندازه هموار می‌ساخت که حکیم عقلی بنیادهای غربی را با نگرش فلسفی و معیار عقلانی بسنجد و مجتهد روشنبین با تعبیرهای اصولی احکام دینی گذشته را با خصوصیات جامعه متحول سازش دهد و به پذیرفتن اون بنیادهای نو فتوا دهد. پس شگفت نیست که حکیم خردمند، منظورش این حکیم زیرش این حکیم میگه که مثل میرزا جعفر حکیم الهی، نه اون
خودم حکیم الهی،
حکیم الهی مثلا میگه که مثلا فکرم اونه چون زیر نویسشه، پس میگه شگفت نیست که حکیم خردمند تأسیس روزنامه جدید را که نتیجه بکر عقل است مقدمه فکر و دانش و بینش تلقی نماید. این را تو گیرومو دیاشته و یقین داند که برهان قاطع اشکال اربعی سیاست مدرن و تدبیر منزل و تهذیب اخلاق و تعیین اوضاع و حدود جمعی طبقات و حالات کافه مردم گرده. این از متن اصلی کتاب حکیم الهی آورده به نام اندیشه ترقی و حکومت قانون و بست اطالت و بساط امارت از اون وجود آید. یا اینکه عالم متشرع اعلام
کنه
عالم متشرع میگه کشیدن راه آهن باعث تعمیر و آبادی و سود و مزد پیدا کردن جماعت بیکارها و بیارها و تقلیل مردم بیکاره گردن. خب اونا که میدونین که شریعت مدارایی که دوگم بودن به کشیدن راه آهن هم اعتراض داشتن و مثال های زیادی آورده،
به پند کردن خیابونا هم اعتراض بود.
بله مثال های زیادی آورده ولی آخرش هم صفحه 27 همین تیکه ای رو میاره که طباطبایی میاره، میگه به هر حال فکر آزادی و اصول مشروطگی و نظام دموکراسی نه از شریعت نشکر میگیره به نوآوری ملایان بود. یعنی در واقع طباطبایی این از همین محن آورده تیکه ای که نقل میکنه. اما گفتم یه زاویه با طباطباییش اینه که نقش روشن فکرها رو خیلی زیاد میدونه تو این و در واقع مشکلش بیشتر به نظرم اینه. حالا بعدا هم دوباره چند جا دیگه من از این مثال چیز میاره. مشکلش که اون زمانهای معین رو در نظر نمیگیره،
آدمیت
در حالی که طباطبایی نقد رو بهش میکنه. یعنی طباطبایی میگه کاملا درسته روشن فکرها برای آوردن فعال کردن جامعه آوردن متون جدید بسیار فعال بودن، ولی در مجلس اول دعوا بین دیگه روشنفکرها کاری نبودن، دعوا بین دو دسته از شریعت مدارا بود. حالا صحبت کردیم ولی این اینو نمیگه، این همچنان قائل به اینه که علارغم این که مثل طباطبایی فکر میکنه که در شیعه هم فکر عقلی هست به همین واسه آسان شدن آسان پذیرفتن فکر مشروطیت میشه، ولی علارغم این نقش روشنفکرها رو زیاد میدونه. این طباطبایی نقش روشنفکرها رو میدونه اما در یه مقطعی اونو میگه که اونا دیگه نتونستن جلو بیان. این اختلافاته، اینا اختلافاته که بگیم که در واقع روشن‌تر میشه. ولی خب دیدیم که این آدمیت هم به این قائل بود که در واقع تو فکر چیز من این فکر شیعی هم این زمینه هست آسان پذیرفته بشه، قابلیت پذیرفتن چیزهای مدرن هست.
به عبارت دیگه من اینجور، یعنی اینجور میشه گفت که اون چی که آدمیت میگه در واقع حرف درستی میزنه، منتهاش همه وجوه مطلب با این توضیح داده نمیشود. یعنی اون قسمتی رو که آدمیت داره توضیح میده درست میگه، یعنی داره میگه که در واقع خیلی من خلاصه بخوام بگم گروهی از اهل دیانت که اغلایی فکر میکردن اینا تحولات نوین جهان را سعی میکردن قبول کنن باش کنار بیان، ولی خودشون مبدع یعنی و خودشون یعنی تأسیس کننده این اندیشه ها و افکار جدید نبودن و نمیتونن هم باشن. ما الان هم که نگاه میکنیم توی گروه هایی که افکار مذهبی دارن دو دستن، یه سری اساسا قبول ندارن اصلا علم و پیشرفت و تحولات نوین جهانی رو، یه دستشون میان میگن اینا مثلا تو حالا توی اسلام هم بود هست یا فلان. منظور اینجا آدمیت در واقع کوشش کرده بگه که اون گروهی از مسلمانایی که با مشروطیت موافقت کردن دلایلش این بوده و درست هم میگه، یعنی همینجور که محمود هم اشاره کرد
بلکه نکات ظریفی هم
منتاش یه قسمت هایی رو که طباطبایی دیده و توضیح میده ایشون توضیح نداده یا یه جور دیگه دیده.
خود طباطبایی هم خب چیز داره، میگه اینا مثلا خیلی ها اینا که تاریخ اجون اولا میگه که خب یه مقداری آدمیت هم استثنایی در این حال هم آدمیت هم تاریخ مفهومی و اندیشه ننوشته، در این حال میگه در اینی که استثناش میکنه، اما بیشتر اونجا توضیح میده میگه که این نکته اصلی همین به اصطلاح مهم مسئله مجلس اول و تصویب قانون هاست که در اونجا نقش روشن فکر کم میشه. یعنی حرفی نداره که روشن فکر برای آوردن این فکر نو مثلا نقش مهمی
بیشتر تو تحریج و به حرکت در آوردن اجتماع چیزای اجتماعی میگه اونا خوب نقش داشتن.
بله، حالا ما این مسئله رو دوباره از صفحه 557 ادامه میدیم و دوباره طباطبایی به
از
کتاب نظری حکومت قانون صفحه 557 ادامه میده، به اصطلاح نقد میکنه باز نظرات تعداد دیگه از روشن فکران رو در مورد مشروطیت، که یکیش هست عبدالهادی در واقع حائری که کتابی داره به نام تشیع و مشروطیت در ایران، یه تیکه از اون میاره و نقدش میکنه و بیشتر
دارم من این کتاب
و بیشتر میگه که آره بیشتر میگه که این مثلا تاریخ نویس خیلی ادامه دهند، خیلی تاریخ نویسیشم که خیلی جاها دچار مشکله و میاریم حالا نگاه میکنیم خیلی نظر درستی نداره و خیلی حرفای زده اکثرا نقیضه اون حرفای قبلیشه، ولی در این حال این تاریخ نویس به صلاح جا پای رد پای آل احمد فعال سیاسی برانداز رو دنبال کرده و در واقع خیلی جاها نقد آل احمد رو میکنه، میگه که این همونه و اینم نظرش اینه که این مشروطیت توطئه بوده، روشنفکرها اومدن خیلی چیزا رو پنهان کردن و آخوندها اومدن و نفهمیدن چه تصمیم کردن و توری توتر رو مطرح. حالا ما دوباره به این مطلب، پس در واقع میگه که میتوان آشکارا آسانگیری تاریخ نویسی ایرانی را دید توی نویسنده تشیع و مشروطیت در ایران که همون عبدالهادی حائریه، از مشکل پیچیده در تاریخ اندیشه در ایران توضیح ساده انگارانه عرضه میکنند و در واقع بی‌اعتنایی خود به این پیچیدگی ها را در حجاب نظریه اساسی از واقعیت ساده پنهان میکنه و مینویسد این متن از کتاب حائری همون تشیع و مشروطیت در ایران صفحه 329 میگه کوششی سخت پیگیر از سوی اندیشگران نوخواه ایران صورت گرفت تا رهبران مذهبی را نسبت به اختلافهای اساسی و تعیین کننده موجود میان نهادهای نو سیاسی و اسلام بی توجه نگه دارد. نوگرایان به اصطلاح لیبرال و آگاه به شیوه های فکری اروپایی به حمایت علما نیاز فراوان داشتند، زیرا علما تنها مقام مؤثر و با نفوذ در میان بورژوازی ملی و بقیه توده های مردم بودند. از سوی دیگر نوگرایان لیبرال علاقه داشتند که علما به برخی از مسائل مربوط به ناهماهنگی اسلام و دموکراسی بی توجه بمانند، وگرنه از پشتیبانی علما در انقلاب مشروطیت بی بهره می ماندند. یعنی مخصوصا مفصل که سرشون کلا بود، خود علما هم نتوانستند حقایق لازم را درباره مشروطه‌گری از منابع عربی و ترکی به دست آورند، زیرا اون نوشته ها نیز به دلایلی از برخی از حقایق توهی بود. نیز باید افزود که عناوین آزادی، برابری، دادگری و بسیاری دیگر موضوعهایی که در حوزه بحث مشروطیت بود پیشاپیش در اسلام به معنای ویژه خود وجود داشت و اون مفاهیم تا حدی مبهم و دور از مرحله فعلیت خود در هر یک از دو حوزه مشروطه و اسلام با یکدیگر مشابه و همسان نمایی میکردن. اینو من نمیدونم این همسان خون مایی میکردن، این یه غلطی چاپی
خودنمایی بود باشه،
همسان و خودنمایی میکردن، هر چی خودنمایی میشه
همسان، یعنی خودشو همسان نشون بود.
چون نوگرایان و اندیشمندان دنیای اسلام تفسیر صادقانه و توهی از مصلحت و اقتضا از اون مفاهیم به دست ندادن، برخی از رهبران مذهبی ما با استفاده از نوشته های اون نوگرایان بدین باور شدن که اون مفاهیم با اسلام ناهمخوان نیست. یعنی مفاهیم مشروطیت و مفاهیم مدرن با اسلام مغایرتی نداره. در نتیجه خود نیز کوشش کردن که آنان را در چارچوب اسلام تفسیر کنه. پس اون چی که خراسانی و نائینی و حسقت اسلامی ها گفتن همه نتیجه کلاهی بوده که سرشون میذاشتن.
این کتاب تشیع مشروطیت و تشیع از کتاب‌های بسیار بسیار زینفوز توی حوزه‌های علمیه بوده علت اینم که اینجا طباطبایی باش چیز کرده، درگیر شده، به دلیل نفوذ فکری راجع به مقوله مشروطیت بین علما و طلبه ها و حوزه های علمی داره.
بعد آقای طباطبایی میگه که در واقع این اینطوری تفسیری این کتاب که جنبش مشروطه خواهی مردم ایران یک توطئه مضاعف بوده به جهل علمای هوادار مشروطیت. اندیشگران نوخواه که از همه تفاوت‌های اندیشه مشروطه خواهی و اسلام آگاهی داشتند در یک توطئه حساب شده و با تردستی توانستن اون تفاوت ها و مغایرت ها را از نظر رهبران مذهبی پنهان نگاه دارند و اینان نیز ساده لوحانه بازی خوردند. در واقع توضیح هاری بر دو ادعا مبتنیه و یه فرضی. این دو ادعایی، یک ادعای اول اینه که اندیشه خواهان نوخا از سرشت مشروطیت آگاهی داشتند اما اون را عیان نمی کردند، نمی گفتند که این با اسلام مخالف. دو، رهبران مذهبی نمی دانستند و گمان می کردند که می دانند که این با هم مغایره. فرضیه هم همون توطئه است. اون توطئه میگه که به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین تاریخ نویسی ایرانی است. در واقع اغلب تاریخ نویسان ایرانی این توطئه رو داره. و این سخنان هاری، عبدالهادی هاری، چون از محدودی تکرار شعارهای آل احمد به گواهی دو نوشته غرب زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران فراتر نمیره، طباطبایی به بررسی کتابهای آل احمد میپردازه و ادعای این که رهبران مذهبی نسبت به ماهیت مشروطیت در جهل بودن در واقع از برساخته های نویسنده غرب زدگی میبینه. که هاری تاریخ نویس ردپای آل احمد فعال سیاسی ایدئولوگ براندازی رو دنبال میکنه، یعنی یه تاریخ نویسی در واقع اون ردپا رو دنبال میکنه. البته میگه که اون دیدگاه تاریخی درستی نداره و هر حرفی زده نقیض اون رو هم گفته. یه مثال هم میزنه، صفحه
558،
صفحه 558
کتابش هم به لحاظ تاریخی متأخر نسبت به نوشته های آل احمد.
بله،
یعنی فکرش رو از آل احمد گرفته بعد راجبه همین چیزی که
میگه به عنوان مثال. این نوشته مثلا این نوشته حالا از خودش مثال میاره از آقای هاری که در واقع حرف خودش هم تن نقد میکنه. میگه به عنوان مثال هاری پس از نقد عبارتی از لومتن که گفته بود خانم لومتن یک دوست تاریخ شناس زمان رضا شاه ایران بوده، میگه تمایل اساسی کسانی که جنبش مشروطه را پشتیبانی میکردن نه انقلاب بلکه اجرای وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر بود. این پرانتز بسته. مینویسد که یعنی اینو هایری مینویسه، میگه این کلیگرایی ممکن است مورد تردید قرار گیرد زیرا اون انقلابیانی که قوانین مساوات، آزادی و حاکمیت مردم را در متمم قانون اساسی گنجانیده از مجلس گذراندن تنها هدفشان اجرای اصول امر به معروف و نهی از منکر نبود. اگر این نقطه حقیقتی داشت پس چگونه بهبهانی هنگامی که در مجلس پیشنهاد کرد که دستورهای قرآنی لازم است در امور مملکتی و سیاسی پیروی گردد، یعنی دستورهای قرآنی چیز مورد حمله سخت برخی از نمایندگان قرار گرفت، پس چرا همون مجتهد به علت مخالفتش با اصول مربوط به مساوات وسیله یکی از آزادی خواهان تهدید به مرگ گردد؟ یعنی در عینی که حرف خانم لومتن میخواد رد بکنه میگه چی؟ میگه که همون حرف تایید میکنه. یعنی میگه زمانی که این آقای بهبهانی صحبت میکنه که باید دستورات قرآنی عمل بشه روشنفکر را تهدید به مرگش میکنه، پس همون حرفمون درست لمتن که میگه که این بخواه. یعنی یک حرفی که میره همون رو نقیزش میکنه. به عنوان یه مثال آورد، این زیاد چیزی نیست.
نه روشنه دیگه. از یه طرف خودش میگه اونا گرایش داشتن به تمایلات مشروط خواهی چون که اون امر به معروف و نهی از منکر میدونستن. از یه طرف دوباره میاد میگه که این قوانین مثلا نقیض همه یه چیز بوده، یعنی با یه آدم اهل دیانت نیست. ولی یادمون باشه توی وقتی مجلس داشت تشکیل میشد میخواستن نیمه شبان افتتاح کنن، مخالفت شد، میخواستن اسمش هم بذارن مجلس شورای اسلامی، با اونم مخالفت شد و اون اهل دیانت هم چیز نکردن، یعنی مجبور شدن قبول کنن. ولی اون مجبور شدن قبول کردن این معنیش نبود که اونا نه یا مجاب شدن یا
گول خوردن
یا چیز. مجلس اون توضیح داد که این اصلا مجلس مربوط به قوانین دین نیست.
نه اقلیت هم نبودن. من براتون الان دوباره میارم که دوباره بذار این بحث تمام کنیم. انتهاش از همین میارم که در واقع رجوع میکنیم به قبل که چطوری تو متمم قانون اساسی، اولا متمم قانون اساسی چه بحثایی رو آورد که خیلی جالبه بره امروز ما خوبه و در اونجا خود حتی مشتهدین چجوری از این دفاع کردن، از اونه که آدم فکر میکنه که حتما روشن فکران از این دفاع کردن. الان میرسیم به این مطلب. پس ببینید اینجا در واقع الان طباطبایی به نقد آل احمد میپردازه. چرا؟ چون معتقده که این جای پای اون گذاشته. میگه که آل احمد در بست یافته اصلی خود یا یعنی توطئه روشنفکران در غرب‌زدگی می‌نویسد که این رو از کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران جلد دوم صفحه 232 میاره. میگه در غرب‌زدگی به سرعت اشاره کردم که اعدام شیخ فضل الله نوری علامت استیلای غرب‌زدگی بود برای من.
یعنی اینو آل احمد داره میگه،
یعنی اعدام شیخ فضل الله استیلا غرب‌زدگی. و اینجا میخوام بیفزایم که اگرچه ظاهرا اعدام اون بزرگوار علامت پیروزی مشروطیت به حساب آمد، به علت قضایای بعدی و کودتای 1299 و دیگر اتفاقات 40 و چند سال اخیر، اون واقعه بزرگترین نشانه شکست مشروطیت هم از آب در آمد و در این حال بزرگترین علامت شکست روشنفکران.
این نمون از آل احمد.
آل احمد دو تمشبن
طباطبایی میگه که حاصل سخن آل احمد در غرب‌زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران جز این نیست که مشروطیت عین غرب‌زدگی بود و تنها کسی که به وجه فساد اون التفات پیدا کرد شیخ فضل الله بود و از این حیث کشته شد. پس یعنی در واقع سخن اینه که مشروطیت عین غرب‌زدگیه. این ادعا مانند ادعای نراقی جامعه شناس زمان که فاجعه مشروطیت را تدوین قانونهای جدید میدانست برابر است. یعنی یه تیکم باز زیرنویس صفحه 560 رو میاریم که اینا رو در مجموع میخواد با این مباحث برخورد.
این فاجعه هم تو گیومه است، مال سخن نراقی ها.
بله ببین اینجا
یا مال چیزه.
حالا اینو زیرنویس رو بخونم معلوم میشه. میگه احسان صفحه 560 زیرنویسش میگه احسان نراقی در گفتگوی با اسماعیل خروی ادعا میکنه که فاجعه مشروطیت اینو نراقی میگه تدوین قانون بود. یعنی نراقی میگه فاجعه مشروطیت تدوین قانون بود و مینویسد که این پیروی چشم بسته از مفهوم قانون به معنای غربی اون باعث شد که یک نهضت 100% ملی نتواند مسیر طبیعی را که تو پرانتز طباطبایی مینویسه کذاب الاصل مسیر طبیعی را خود را طی کند و میگوید که ملت میبایست به جای انتخابات به چیزی از سنخ اجماع امت رویا می آورد. اینه نراقی در گفتگو با اسماعیل خوفی صفحه 205
می شود. من یه چیز بگم به نظر من میاد که مثلا نراقی معتقد که اگر به صراحت از مترقی ها مشروطیت وجود نمی آورد بلکه از سنت دین به وجود می آورد مثبت‌تر بوده.
نه این که دیگه روشن داره خودش میگه، میگه قانون فاجعه است،
میگه قانون فاجعه است چون
غربیه،
چون بسرا چی میگن روشن فکرها.
نه 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 میگه غربیه.
گوش بده چون روشن فکرها به وجود داره. حالا اگر از طریق سنت به وجود میامد
میشد اجماع اومد.
آخه اینا شما بایستی باستی نه
اجماع اومد یعنی چیزی که در عصر اسلام بوده، یعنی مردم جمع میشن بیعت میکنن.
اول اینکه کلمه اجماع و امت اینا مفاهیم دینی است، اصلا با قانون به صلاح متفاوت مغایرت. بعدم شما بایستی سیستم فکری نراقی رو بشناسید تا بدونید که این ته این چیز. ایشون از این حرفای بی ربط من آوردم جفت کتاباشو توی سالهای دهه 50 سالهای بسیار حساس تاریخ ایران از این حرفای بی ربط همه جا زد، یعنی در واقع فاجعه مشروطیت، یعنی که خب نسلی که مشروطیت رو نشناسه نمیتونه اصلا راجع به ایران فکر کنه.
خب شما که این حرف رو میزنی در واقع خب وقتی مجتهدینی مثل خراسانی و نائینی و سقط اسلام و مازندرانی و تهرانی همه اینها در واقع اینها میگفتیم که همین بحث طباطبایی همینه، اینها در واقع مشروطیت رو در واقع از درون خود سنت ما در آوردن، یعنی قوانین مشروطیت یه چیز غربی به اون شکل گفت مشروطیت ایرانی اسم میشه دیگه، همین در واقع همه بحثا رو میگیم اینو ثابت کنیم که اتفاقا همونا مشروعیت قانون رو همونا تعیین کرده و همین بحث ما رو ادامه میدیم که چجوری بحث طباطبایی اصلا همینه که تنها جایی که جدال قدیم و جدید در گرفت و سنت ما تبدیل به نو شد تو همون مجلس اول و مجلس دوم و متمم قانون اساسی که مجتهدین در اونشون شکاف افتاد و برخی از مجتهدین حکومت قانون رو تایید کردن و به چه جور صحبت کردیم و بازم ادامه میدیم. و سقط الاسلام هم گفت قانون امر عرفیست و ما با شریعت کاری نداریم، شریعت رو از قانونهای عرفی جدا کردن. حالا ادامه میدیم. پس نراقی هم معتقده که این به اصطلاح حکومت مشروطیت و قانون خودش اصلا غربیست. آل احمد در خدمت و خیانت روشنفکران به نخستین سند حکومت در قانون در ایران ایراد میگیرد که دست روشنفکران را بسته بود. او مینویسد، یعنی آل احمد از قول داریوش و همایون مینویسد، این تیکه مال داریوش و همایونه، میگه خود قانون اساسی 1285 شمسی یک سند محتاطانه و محافظه‌کار است که نوع بسیار محدودی از دموکراسی را در نظر دارد. خب در واقع طباطبایی میگه معنای دفاع، دفاعی که آل احمد از موضع فضل الله نوری به گونه ای که در غرب زده آمده است این است که قانون اساسی میباید نسخ بشه و استبداد محمد علی شاهی در سایه نیزه قضاوان فرمان میراند به گفتی شیخ فضل الله نوری با نابودی نظام مشروطه باید ابقا بشه. ببین آل احمد از فضل الله نوری دفاع میکنه. فضل الله نوری چی میگه؟ میگه این مشروطیت باید اصلا از بین بره و در واقع چون اسلام از بین میبره مخالف شریعته و در واقع تن میده به استبداد محمد علی شاهی. وقت آل احمد می نویسه که بیگه که یعنی در واقع صحبت طباطبایی اینه، اگر این سند حکومت قانون اینقدر غربیست تویی که بهش میگی که این مثلا یک سندی بوده که سند محافظه‌کار بد بوده، اگر خوب میشد چقدر ضد غربی بود. یعنی در واقع اون موقع چه فضل الله نوری چی در موردش میگفت، یعنی تو ایراد میگیری بهش که محافظه‌کار هست، کل سند شما قبول نداری. ببین این جمله اینجوری میگه،
یه کمی ناروشن گفتی، منظور اینه که آل احمد داره همایون رو موضوع
بخونم بعد میگم. این از قبلش تو زده میگه آل احمد اینطوری میگه، میگه 50 سال است یعنی آل احمد با اشاره به حرف داریوش همایون
داره همایون رو نقد میکنه. آل احمد
آل احمد داریوش همایون رو تایید میکنه، تاییدش میکنه، میگه ببین از قول از چرا تو کتابم هست از قول
میدونم،
یعنی اینا ببین
میگه که آل احمد میخواد از حرف صحیح داریوش همایون علیه مشروطیت سوء استفاده کنه. داریوش همایون همونجور که طباطبایی هم گفت ما هم قبلا خوندیم به درستی میگه که سند مشروطیت یک سند محافظه‌کارانه است، به این معنی نه به معنای مصطلح محافظه‌کارانه، یعنی دموکراسی به معنای جدید با خودش نداره بلکه یک حدی از قانون داره.
خب
بعد خود آل احمد اینجا داره از میخواد از به طرفداران مشروطیت بگی شما که سینه چاک میدید، خود داریوش همایون که طرفدار مشروطیت خودش داره میگه این محافظه کارانه. این از این کلمه برداشت سیاسی میکنه.
ببینید این الان طباطبایی اصلا در مورد داریوش همایون اینجا حرفی نزده.
نه اون اینجا
الان من بسیار شما
بگو
در کتاب این کتاب و اینو از آدمیت آورده، اسم کتابش از آشفتگی در فکر تاریخی.
آره.
صفحه 8 اینجا آدمیت نقد میکنه داریوش همایونو، میگه تو اصلا نفهمیدی که دموکراسی نمیتونه باشه این سند محافظه‌کارانه است، معتاد به نوع محدودی از دموکراسی، اصلا مشروطیت دموکراسی نبوده، مشروطیت اون، یعنی این طباطبایی اینجا هیچی نمیگه.
نه اونو میدونم،
ولی آدمیت به دانشومای نقد میکنه در جای خودش، میگه اصلا دموکراسی نباید میابرده، شما مثلا بی خود داری میگی به خود آدمی به همایون، ولی اینجا بحث همایون نیست، اینجا بحث اصلا دانشومای نیست، طباطبایی اینجا این اصلا بحث نکرده، بلکه با آل احمد بحث میکنه. آل احمد یه نقل قول از داریوش همایون میاره که قانون اساسی حسابیسمه یه سند معتادز محافظه کارانه است که نوع بسیار محدودی از دموکراسی درسته. با توجه به اون حالا آل احمد اینو میگه، آل احمد میگه که 50 سال است که روشن فکر در کادر قانون اساسی بسته مانده، این متنی که یعنی متن قانون اساسی حکومت تو گیمه هر 4 سبه یک بار به نفع خود تفسیر و توجیه و تعویزش میکنه، این متنی که وقتی هم ترجمه میشد کهنه بود، یعنی ایراد به قانون اساسی میگه که این کهنه است به محافظه کاره، وقتی بهش میگه که خب اگر این قانون اساسی که شیخ فضل الله به چیزی جز نابودی اون نمیاندیشید، این طباطبایی میگه در صورتی که کمتر کهنه بود شرطی میتوانست بود،
یعنی اگر رادیکال تر بود دیگه چی میشد،
اگر محافظه خیلی دموکراسی توش بود که اصلا دیگه شیخ با این همه که میگه محتاده، میگم اینجا سخن چیزو با دور میزنیم، سخن دارش شما اینا، چون هیچ صحبتی هم تبادلی در موردش نمیکنه، اما در متن اصلی خود آقای آدمیت به این ایراد میگیره، میگه سخن اشتباه است، ما با اصلا همایون پای نداریم، بیشتر صحبت آقای آل احمد رو داریم.
آخه میدونی چرا؟ من نظرم اینه که آدمیت خودش این مرز حساس مفهوم دموکراسی و حکومت قانون رو در برخی از متونش اینو مخدوش میکنه و خودش اتفاقا اینو علت این که به داریوش همایون، من بیشتر نظر داریوش همایون رو فکر میکنم درسته، که داریوش همایون اظهار نظرش تو اون جمله، حالا ممکنه اینجا بحث زیاد چیز نباشه، ولی داریوش همایون جملهش اونجا سیاسی نیست، اون یک بحث یک کمی بار نظری داره، وقتی کلمه محافظه کارانه رو پیش میبره یعنی متناسب با زمان بوده این تحول مشروطیت. دموکراسی به معنایی که حتی خود طباطبایی هم جای دیگه گفت و جلسه قبل محمود بهش اشاره کرد و بارها ما اینجا این بحث رو کردیم، مشروطیت به معنای تحول دموکراسی به معنای امروزیش نبوده اساسا. داریوش همایون هم چیزی جز این نمیگه،
نه غیر از
این بحثی که این ایرادی که آدمیت بهش میگیره، این به نظر من اشکال به خود آدمیت برمیگرده، چون جاهای دیگه ای هم از کلمه دموکراسی معنای خاصی رو برداشت میکنه که با تحول مشروطیت زیاد نمیتونه سجور در بیاد.
ببین این جمله خود داره شما رو میخونن، میگه خود قانون اساسی 1285 شمسی یک سنت محتاطانه محافظه‌کار است که نوع بسیار محدودی از دموکراسی در نظر داره، در حالی که طباطبایی اصلا دموکراسی رو در نظر
خب
نداره.
حالا میگم منظور اینه که ولی آه. چیز آدمیت نظرش اینه که اون اصلا این بی خود داره اینو میگه، اونجا دموکراسی هم بوده، من دارم جاهای دیگه آه. که آدمیت این اظهار نظر رو میکنه راجع به مشروطیت، مرز دموکراسی و حکومت قانون در شکل اولیه‌اش و ابتداییش رو با هم قاطی میکنه خود آدمیت.
خب اینجا ما باید الان برای ادامه این بحث و این که ببین از کتاب من یه مقداری برمیگردم به این بحث، ببین بحث چی هست، بحث این است که سر ملایان و روشنفکران کلا گذاشت و این بحث رو الان اینجوری ادامه، و آل احمد میگه ادامهش میگه، بعد چه میدونم تنها نیست گفتیم که قبلا هم به نوعی حرف هم آدمیت و هم آجودانی حرف فضل‌الله رو تایید میکنن که مشروعه نمیشود.
درست.
برای اینکه این طباطبایی تزش ببینیم چی هست، برای من صفحه 547 یعنی از دو جلسه قبل یه جا ما راجب متمم قانون اساسی صحبت کردیم، ولی هیچ کی نپرسید، خود ما هم صحبت نکردیم که این متمم قانون اساسی مشروطیت چی بوده. صفحه 547 یه تیکه میخونم دوباره میرم سری که متمم قانون اساسی چی بوده. میگه صفحه 547 میگه اهل شریعت در تایید این که طباطبایی مینویسه که اینی که آخوندها نه تنها گول نخورده، حتی نائینی 20 سال بعد از چیز باقی بود، 20 سال مشروطیت زنده بود، مخالفتی باش نکرد. خراسانی و اینا همه در تصویب قانون مشروطیت شرکت داشتن و هیچ کدوم فکر نمی‌کردن کلاهی سرشون رفته. چرا؟ چون میگه اهل شریعت قانون اساسی را تصویب کردند و با تشکیل مجلس اول در جریان تدوین متمم قانون اساسی و دیگر قانون‌ها نه تنها واکنش اعتراضی از آنان به ایجاد نظام حقوقی جدید دیده نشد، بلکه علمای حاضر در مجلس همه اون قانون‌ها را تصویب کردند. تردیدی نیست که این نظام حقوقی نظامی جدید و مطابق مقتضیات زمان بود و فهمی که از اون میان همه هواداران مشروطیت ایجاد شده بود فهمی اجماعی بود. میرزای نائینی بیش از 2 دهه پس از تأسیس نظام مشروطیت زنده بود و نه تنها مخالفتی با ایجاد اون نظام حقوقی جدید نداشت، بلکه اون را تصویب نیز میکرد. خب من میخوام بگم که این متمم قانون اساسی چی بوده؟ اونجا علما بهش چیز میدن. ببینید صفحه از کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران جلد اول صفحه 413 آقای آدمیت میگه که توی قسمت حقوق اساسیش میگه در طرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرض داشتن صحبتی از نظارت علما نبود، یعنی صحبتی نبود که علما نظارت بر قوانین مجلس داشتن. ملایان بران شدن ماده ای مبنی بر نظارت هیئت مجتهدان بر قوانینی که مجلس وضع می‌کند به قانون اساسی بیفزاید.
یه دفعه دیگه این جمله ملایان
بران شدند ماده ای مبنی بر نظارت هیئت مجتهدان بر قوانینی که مجلس وضع می‌کند به قانون اساسی بیفزاید. دو پیشنهاد مورد توجه بود. این دو پیشنهاد چی بوده؟ یه عده میگفتن که ما باید 5 تا از مجتهدین رو خارج از مجلس نظارت بکنن به قوانینی که مجلس تنظیم می‌کنه. یه عده میگفتن نه، ما در درون مجلس مجتهدین داریم مثل طباطبایی و شیخ فضل‌الله و بهبهانی، اینا خودشون تو مجلس حاضرن، اینا خودشون میتونن نظارت به این قوانین بکنن. نتیجه چی شد؟ حاصلش این شد که میگه که مجلس بر نظارت شرعی 3 ایراد مهم داشت از بیرون. میگه اول اینکه نظارت مغایر اختیارات قانونگذاری مجلس ملیه. دوم وکلای مجلس سمت وکالت مردم را دارند و مختار نیستند که دیگری را به جای خود بگمارند. سوم اینکه اگر نظارتی لازم باشد باید علمای هیئت نظار به رأی ملی انتخاب کردن، یعنی حتی اونایی که میخوان نظارت میکنن مشتری رأی ملی دوباره به رأی گذاشته بشن، یعنی مجلس با اینا مخالفت میکنه. حالا ببینید روحانیون کیه؟ میرزا فضلی آقا
فضلی
تبریزی میگه ضمن اینکه نظارت علما را تعیین کرد، بیانات مهمی در توجیه فلسفه قوانین موضوعه و عدم مغایرت اون با احکام شرعی ایراد
میکنه.
میگه نه اصلا لازم نداره که اونو نظارت بکنه. میگه که اکنون که ما مجلس ملی داریم و باید وضع قانون کند و همه کس به اون قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند، ما را حکم عرفی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود، زیرا ماهیت این احکام عرفی غیر از احکام عرفی دوره استبداد است. قانون موضوع احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد.
احکام
واجب و حرام را اصلا ربطی به اونا نداره و قوانینی که به رأی مجلس مقنن گذارده شوند 2 قسم خواهند بود. اول راجع به اموری که شرعاً به طور کلیت اهم به اونها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به نظر عقلای هر عصر و مقتضیات اسرار است. دوم اموری که بالصالحه مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام به فعل یا ترک اونها بشود. در این مورد وضع قانون دلالت دارد و تصدیق مصادق برای واجبات شرعیه بر اساس اقتضای زمان. یعنی اینا همشون دفاع میکنن، بسیاری از مجتهدین از این دفاع میکنن که اون نظارت خارج مجلس نباید باشه، درون مجلس هم که هست نمیتونه. باید ببینید چه تصویر میشه. خوب دقت کنید، اونا همه علما اونجا حضور داشتن، میگه اینجوری تصمیم میشه. بالاخره در الحاق ماده نظارت شرعی چنین توافق شد که از میان مجتهدان و فقیهانی که مطلع به مقتضیات زمان باشند، مجلس خود، یعنی خود مجلس، یعنی آدمای عرفی، نماینده های مردم، 5 نفر را به سمت عضویت مجلس تعیین میکند که در تدبیر قوانین و قواعد شرعی رأی بدهند. یعنی مجلس، یعنی عرف، 5 نفر مجتهد رو میاره، انتخاب میکنه، میگه میذاره، میگه حالا شما نگاه کنید ببین قوانین با شرع منطبقه یا
نه.
یعنی
نه از نمایندگانی که در مجلس بودن، از بیرون باز
نه نه اصلا صحبت بیرون داری نیست، 5 نفر
خود اتفاقا از تو
خودشون
اینو قید نکردم، مثل اینکه حالا حتما از تو مجلس باشه یا نباشه.
اینا ببینید، اینا رفته، اینا رو به شما بگم، اینا رفته توی چیز قرار گرفته، این بحث خیلی از بحثا رفته پشت، حالا اینا بوده بعدا اومده بیرون، اینا بعدا اومده. پس این ماده به اکثریت آرا بر متمم قانون اساسی افزوده شد.
در هر حال منتخب مجلس باید باشه.
اما تعداد آرا در صورت مذاکرات نیامده است. ببینید پنهان کرده. این یکی. پس ببینید تو با متمم قانون اساسی چه چیزایی داره؟ یک، چه کسانی نظارت به قانونهای مجلس میکنه؟ دومی، میگه از عناصر مهم برخورد مسلکی در متمم قانون اساسی اصل آزادی مذهب. برخی از مدافعان اون تفکیک مطلق سیاست و دیانت را به نقطه نهایش می‌رساندند، یعنی هر گونه پیوستگی دین و دولت را مردم می‌شناختند. به همین جهت معترض بودند که قانون اساسی نمی‌بایستی هیچ مسئولیت رسمی برای دولت به عنوان مروج اسلام بشناسد. معمولاً اعتراضی بر دینداری نداشتند، اما معتقد بودند که حامی و مروج بودن هر مذهبی مغایر مفهوم آزادی مذهب اتباع مملکت است. این مشرب آزاد فکری مورد ایراد واقع گردید. گفته شد که قانون اساسی ما را در ممالک خارج میپسندند، اما بعضی در داخلی مملکت خودمان میگویند که چرا به پادشاه اسلام این شرافت داده شده که مروج دین اسلام باشد. این گونه اشخاص که ناسپاسی مینمایند، گمانم این است که معارض دین اسلام باشد. این از کی؟ از سید نصرالله تقوی. حالا برخی مقالات و لایه‌های هم در روزنامه یا به صورت اوراق جداگانه چاپی ژالتینی انتشار می‌یافتند که منادی آزادی مذهب بوده. ایراد بر احکام شرعی حتی به نفع مطلق اون احکام رسید. در حال ولی چی میشه؟ آخر سر چی میشه؟ میگه چنین انتشاراتی البته بر مذهبیان گران می‌آمد. اونایی که ضد مذهبی، کاملا ضد مذهب بودن، یعنی یه طیفی از کسایی که کاملا می‌گفتن اصلا به مذهب قوانین کاری نداره و یه تیفی که میفتن آزادی مذهب کار دولت نیست، فشار میارن مجتهدین به مجلس که موضع گیری کن. مجلس اینجوری موضع گیری، یه توقع داشتن که مجلس به جلوگیری برمیدن، اما مجلس مداخله ای نکرد. اگرچه این نوشته ها رو مردود شمرد، گفت این نوشته ها مردودن، مداخله ای نکرد، ولی اینجوری تذکر داد، گفت که مذهبی که به یک لایه باطل یا حق بشود مذهب نیست. گفت این شما رو سخت میگیرین، مثلا مذهبی که باید یه لایحه بده و باید یه مذهبی، یعنی یه جوری در مقابل این چیز مثلا شیوه مجتهدین قشری رو نگرفت. حالا کیان نماینده مجلس بودن همه از پردرد سرترین مسائل مورد اختلاف مساوات حقوق اجتماعی افراد بود. یه بحث دیگه که تو متمم قانون اساسی هم یه طرح متمم قانون اساسی اصلا مساوات حقوقی را به طور کامل می‌شناخت و اون تمام اتباع ایران، مسلمان، اقلیت‌های مذهبی، زرتشتیان، نصرانیان و یهودیان را در بر می‌گرفت، یعنی همه برابرند. می‌دانیم اصل مساوات حقوقی، حقوقی مطلق با احکام شرعی تعرض داشت. گفت و شنود در این موضوع از جلسه علنی به مجلس سری کشید، یعنی تو جلسه علنی. برخی خواستن قضیه را به علمای اتباع ارجاع دهند، یعنی میگفتن بریم از
نجف
برسیم. اما هیئت کلی مجلسیان مخالف احاله اون به بیرون از مجلس بودند و به مرجعیت مجلس ملی تاکید داشتند، یعنی میگفتن اصلا ربطی نداره که مجلس بخواد مجتهدین اظهار نظر بکنه، این مرجعیت اصلی مجلس ملیه که منتخب مردمه. از اقلیت‌های مذهبی زرتشتیان لایحه‌ای به مجلس فرستاده به اصول حقوق بشر تکیه نمودن، نوشتن این زرتشتیان نوشتن تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرافت انسانیت و پاس شرف انسانیت، ممکن نشود مگر به مساواه در حقوق انسانیت. مذاکرات لایحه زرتشتیان. جملگی ترقی خواهان و ملایان روشنبین، دقت کنید من بحثا رو فقط برای این میارم، جملگی ترقی خواهان و ملایان روشنبین خواهان مساوات حقوقی کل افراد بودند و نسبت به عنصر زرتشتی و پیوندهای ملی هم جلوه داشت. اونها گفتند که زرتشتیان اولاد ایران هستند، در این آب و خاک حق دارند. از مجتهدان سید طباطبایی اصل مساوات همه افراد را از نظر حقوق سیاسی اعلام کرد و سید جمال‌الدین واعظ هم از منبر مدافع همون رأی بود. دقت کنید، یعنی خود مجتهدی چجوری برخوردن، چجوری سرشون کلا رفته. اینا به خاطر که اون مسئله درک نمیشه که اینها میدونستن که در واقع این کشور از دست میره از استبداد، به خواهانی حکومت قانون بودن، بنابراین از توی اجتهاد شرعی و همون عقل اسلامی دنبال این منافذی میگشتن که این حکومت قانون رو مشروعیت رو تصویر. بنابراین حکومت قانونی که آقای نراقی میگه یا آقای آل احمد میگه که گور گذاشتن سر این اون غربی بود، اصلا اینطوری نبوده.
آگاهی
کامل میدونستن که باید یه حکومت قانون درست بشه، از اون استبداد مطلقه به دور بشیم. و اینجا میگه که حتی از قول این کسان آوردن که آیین محمدی آیین آزادی مساوات است، هر کس خلاف اون معتقد باشد به مملکت خیانت ورزد و شایستگی داشتن دین اسلام را ندارد. این از گزارش انگلیسی اسپرینگ رایس به گری از چیز سفارت ایران ۱۹۲۵ بعدن ماده پیشنهادی حقوق اساسی به این صورت درآمد. خوب گوش کنید که همه مجتهدین میگه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود، اصل هشتم، و این ضابطه نقضی و اصالت تساوی کامل افراد وارد نمی ساخت، چه به هر حال حقوق اجتماعی افراد را همون قانون دولتی بود. به هر حال بعضی چیزای دیگه هست، من این رو به عنوان مثال آوردم. دو سه مورد دیگه هم هست که بسیار بحثای خیلی جالبی و حتما پیشنهاد میکنم که توی کتاب ایدئولوژی
تو چیزم تو مجلس اولم به نوعی بله. یه مقدار اونجا هم خوندیم.
نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در واقع با سند و مدرک مشخص میشه که نه، اینطوری نیست که سر آخونده را کلا گذاشته باشن و یه سری روشنبین اومده باشن و اینها را چیز کرده باشن. مثلا میگم باز همین،
ولی جالبه راجبه شده که همین بحث الان هم هنوز در حوزه
بله.
حکومتداری تو ایران همین سپندا
بله بله.
سپندا کیه اسمش؟ این آقای نماینده زرتشتی ها تو یست سپندا چی اسمش؟
نیکبیل نیکاینی
آقای زرتشتی. درست همین بحث حقوقی الان کماکان قانون اساسی در موضوع دعوا بوده هنوز تو ایران حل نشده. اون چجوری حالا اون موقع حالا بازم حلش کردن به این شکل که توی بعدها تو قانون اساسی قبل از انقلاب اومد که اقلیت‌های دینی خودشون نماینده خودشون رو انتخاب کنن. الان که خب الان هم هست تو ایران یهودی ها و ارمنی ها و زرتشتی ها اینا نمایندگان خودشون، یعنی مسلمان ها اونا رو انتخاب نمی کنن، ولی تو شوراهای شهر از جمله تو شوراهای شهری هست که می دونیم زرتشتی ها توی از زیادن، اونجا طبق قانون شوراها این قید نشده که اقلیت های دینی بایستی فقط توسط همون اصحاب اون ادیان انتخاب بشن. و الان بحث دعوا شده، دعوای فقهی شده که این آقای زرتشتی نمیتواند توسط مسلمونا رأی بیاره و به اصطلاح توی شورای شهر باشه. فرقش با اونایی که توی مجلس هم ببینید توی یه سطح بالاتر اونجا هستن الان. بعد من بحث رو دنبال میکردم دقیقا نه از جنبه سیاسی، از جنبه اینا میگن که اونایی که تو مجلسن توی اون نهاد به اون مهمی، اونا توسط خودشون، خود دی اهل دینشون انتخاب میشن، ولی این آقا توسط مسلمان ها انتخاب شده و اینا اجازه ندارن کاندید مسلمان ها باشن. یه به لحاظ حقوقی ها بحث فقهیست، جنبه سیاسی هم داره، ولی ما اونو کار نداریم. یعنی بحث جدیست بین شورای نگهبان، مجلس، نمیدونم شورای تشخیص مصلحت، دعوا، فقهیست.
یه نکته
نوار خمینی رو بشه دادت که میگوید که در شهر که اکثریت مسلمان یه نماینده غیر مسلمان نباید دولت بشه.
خب برای که فکر میکنن که مثلا میخوان قانون شرعی بگذارونن، اینا اصلا قانون عرفی میخوان بگذارن به نماینده مسلمان. مگه میخواد نماینده زرتشتی میگه قانون اسلامی میخواد بگذارونه، قانون مدنی میخواد بگذارونه.
اگه که میگه الان یه سری از جناح روحانیون میدونید استدلال میکنن، میگن که کسی که عضو شورای شهره برای آبادانی و عمران شهرش میخواد کار کنه و آبادانی و عمران شهر هیچ ربطی به دین نداره. خب نه، این بحث الان جریان داره.
صفحه 418 ایدئولوژی نسبت مشروطیت یه برخورد رو میگه که آخوندها، طلاب، حتی خراسانی مقابلش بایستادن. اینم طباطبایی بهش اشاره میکنه و بحث آتی محسنسات آتی و اون زمانیه که در واقع مسئله قوه قضاییه بود. قوه قضایی را از دست مجتهدین گرفتن و اونجا حتی میگه اونجا علما وایستادن. و این نکته هم ما در جلسات آتی در همین کتاب طباطبایی راجع به همین هم صحبت میشه که اونجا هم دوباره طباطبایی میگه در اونجا مثل روشنفکران در یه حدی کارشون رو انجام دادن، در مجلس اول دیگه کاری نمودن، در مجلس های بعدی دیگه مجتهدین هم دیگه جاشون رو دادن به حقوقدان‌ها. و این بحثی که ما در
ساخت ممنون تا
شد. مرسی.